بسم الله الرحمن الرحیم. در ارائه استدلال و برهان عقلی پیرامون اثبات وجود خدا، برهانی رو معرفی کردیم تحت عنوان برهان امکان و وجوب، که این برهان امکان و وجوب به اختصار برهان امکان، و ما تقریر شیخ الرئیس رو از این برهان بیان میکنیم، معروف است به برهان سینوی. این برهان از خصائص فلاسفه اسلامی است، اونا ابداع کردن، لکن در جهان غرب هم دارای طرفداره. افرادی مثل جان لاک، آکویناس و لایبنیتز، اینها کسانی هستند که حتی هیوم، اینها کسانی هستند که طرفدار این برهان هستند و از این برهان استفاده میکنن. تقریرش پیچیدگی هایی داره، توسط دانشمندان مختلف اتفاق افتاده. ما تقریر جناب شیخ الرئیس رو بیان میکنیم. بذار برهان امکان به بیان ابو علی سیناست. گفتیم که اول باید قبل از اینکه بخواهیم این استدلال رو بیان بکنیم، باید دو چیز در بحث‌های شناخت‌شناسی برای ما حل شده باشه: یک، بطلان نظریه سوفسطائیان; دو، حیطه کارکرد و شناخت عقل. این دوتا باید قبلا حل شده باشه، دیگه من بهش نمیپردازم، ارجاع میدم به بحث‌های شناخت‌شناسی. و وقتی بخوایم برهان رو مطرح بکنیم، برهان یه مبادی داره. یکی از اون مبادیش توضیح و توصیف دو مفهوم امکان و واجب، وجوب. منتها چون متعلق اینها به وجود برمیگرده، ما بخوایم ببینیم ممکن الوجود چیه و واجب الوجود تعریفش چیه. حالا فعلا نمیخوایم چیزی رو اثبات بکنیم، میخوایم فعلا آشنا بشیم که ما میگیم ممکن الوجود مرادمون چیه، اینی که میگیم واجب الوجود مرادمون چیه. اینو بیان کردیم. تقریر سادهش هم این بود که حقایق رو وقتی با وجود مقایسه میکنیم، یا اینطور است که محال است متصف بشود به وجود، امکان نداره، محال است. اینو بهش میگفتیم چی؟ آقا ممتنع الوجود. حالا چرا محال است؟ این توی بحث‌های فلسفی پیرامونش بحث میشه. چرا یک حقیقتی نمیتواند پا در عرصه وجود بذاره، نمیتواند لباس هستی به تن بکنه؟ این به خاطر اینه که یا خودش مفسده دارد یا منجر به فساد می شود. البته وقتی میگیم مفسده دارد، ذهن عزیزان به بحث‌های منکرات و اینا نره. اصلا بحث‌های من بحث‌های اجتماعی نیست، بحث من بحث عقلیه. وقتی میگم مفسده دارد یعنی فساد عقلی دارد. حالا در بحث‌های فلسفه چه چیزهایی فساد عقل دادن در جای خودشه. فقط بخوام همین قدر بدانید که آقا اگر میگن یه چیزی ممتنع الوجوده، به خاطر اینکه اگر تحقق پیدا بکند یا خودش دارای فساد است یا منجر به یک فساد می‌شود. اجتماع نقیزین محال است چون خودش فساد داره، دور هم محال است چون منجر به فساد میشه. حالا دیگه همینقدر بس. یا این مفهوم آنچنان است که وقتی با وجود در واقع مقایسه میشود که این وجود رو به خود بگیره، محال است بگیره، بهش میگیم چی؟ ممتنع الوجود. یا اینچنین است که اصلا باید بگیره و نمیتواند نگیرد، اصلا باید باشد، ذاتش غیر از وجود چیزی نیست. ما به این تیپ از حقایق میگیم واجب الوجود، و ادیان به این تیپ از حقایق میگن چی؟ حضرت حق تعالی. دیگه البته باید اصلاح بکنید حرف منو، ادیان به این تیپ از حقایق حضرت الله نمیگن، چون ادیان قائل به چی هستن؟ توحید هستن، یکی بیشتر نیست. واجب الوجود، اون حقیقتی که وجود برایش ضرورت دارد و انفکاکش از وجود، انفکاکش از وجود محال از اتصافش به وجود ضروری است، میگن واجب الوجود. و یک بخش از حقایق هم هستش که نه، وجود برایش ضرورت نداره، اینجوری است که حتما باید باشه، که اگر نبود مفسده دارد. واجب الوجودی که لوازم وجودیش اینه که اگر نبود چی آقا؟ مفسده داره. و مبتنع الوجود هم نیست که اگر وجود بهش متصف شد مفسده انگیز باشه، بلکه میتواند وجود پیدا بکند، میتواند وجود پیدا نکند. رابطه اش به وجود و عدم تساویست. این تیپ از حقایق رو بهش بگفتیم چی آقا؟ ممکن الوجود. مبادی برهان امکان یک شناخت این ستا عقوله است که خیلی بهتون کمک میکنه. بعد در جلسه قبل عرض کردیم که هر آنچه که در نظام خلقت تحقق دارد یا واجب الوجود است یا ممکن الوجود. واجب الوجود بنابر نظریه ادیان یکی بیشتر نیست و ما میخوایم از نظر عقلی هم بگیم هست، و ما هم میخوام بگیم که این واجب الوجود هست، اگه نباشه فساد ایجاد میشه. حالا چه فسادی ایجاد میشه؟ رابطه نامشروع اینا نیست، شرابخوری این حرفا نیست. چه فسادی ایجاد میشه؟ حالا اون فساد رو در آینده اشاره راجبش شاکم کرد، توضیح خواهیم داد. اما هر آنچه که غیر از حضرت حق واجب الوجود است، چون ادیان میگن یکی بیشتر نیست و عقل میگه هست ولی یکی بیشتر نیست، این عرض به حضورتون که تمام موجودات دیگر چی هستن؟ ممکن الوجود هست. هر چی در عرصه و گستره نظام هستی آمده ممکن الوجوده، ممکن الوجودها آمدن، اما همه ممکن الوجودها هم نیامدن. این مقدمه اول. مقدمه دوم بیان اصل علیت بود که حالا بحث امروز ماست. برای اثبات برهان امکان باید اصل علیت حل بشه. اصل علیت یه مقدار دقت بیشتر میخواد. دقت بفرمایید، ما در باب ممکن گفتیم ممکن اون حقیقتی است که برای آمدن به نظام هستی نیاز دارد از اون حالت تساوی رابطه اش با وجود و عدم چی بشه؟ خارج بشه. اون چیزی که این رو از این حالت خارج میکنه رو اسمش میذارن مرجح. اون مرجح میاد باعث میشود که این حقیقت وجود براش چیکار بکنه؟ ترجیح پیدا بکنه، لزوم پیدا بکنه و هستیش را به او اعطا بکنه. و وقت اون مرجح رو گفتیم اسمش چیه؟ علت. از اینجا شما باید یه نکته رو در نظر بگیرید تا ما یک تبیین دیگری نسبت به اصل علیت داشته باشیم. واجب الوجود اون حقیقتی است که وجود براش چیه؟ ضرورت داره، نمی‌تواند که نباشد. ذاتش وجود است، اصلا غیر وجود حقیقت دیگری نداره. این وجود یه وجود مستقله، واجب الوجود مستقله، یعنی نیاز به غیر ندارد. ولی ممکن الوجود اون حقیقتی است که برای تحقق پیدا کردن نیاز به غیر داره. لذا وجودش چی آقا؟ مستقل نیست، صرف ربطه، وابسته به دیگری است. اگر اون دیگری بود این هم خواهد بود، اگر اون دیگری نباشد این هم نخواهد بود. پس ممکن الوجود اون دسته از حقایقی هستند که در وجودشان، در تحققشان، در هستیشان محتاج به غیر هستند، وابسته به غیر هستند، صرف ربطن. لذا میگد اگر نازی کند لیلی فرو ریزند چی؟ قالب ها. یعنی این شاعر بزرگوار میگه اگر علت بکشه خودشو کنار فرو ریزن قالب ها، همه ما سوی الله چه خواهد شد؟ از بین خواهد رفت. همه ما سوی الله از بین خواهد رفت. پس همه ما سوی الله صرف ربطن، همه ما سوی الله وابسته به غیرن، همه ما سوی الله. به بیان دیگر، موجودات وقتی با هم مقایسه می شوند، موجودات دیگه صحبت بکنیم، راجب چی صحبت بکنیم؟ اگر توانستی بگی فرق وجود و موجود چیه که شاهکار خلقته، ولی حالا این شاهکار من خودم برات ترسیم بکنم. وجود اون هستیه، موجود اون حقیقتی است که اون هستی رو به خودش گرفته. وجود مثل بنزین میمونه، موجود مثل ماشین میمونه که بخواد حرکت بکنه. ماها همه چی هستیم؟ موجودیم، لکن به خودمون چی رو گرفتیم؟ وجود رو گرفتیم. اما این وجود مال خودمونه؟ نه، ما در این گرفتن وجود وابسته به کی هستیم؟ به غیر هستیم. علتمون، علتمون حضرت عقه، او این بنزین رو در ما ریخته. حالا ماشین اصله یا بنزین؟ بله، پس موجود اصله یا وجود؟ ولی تو نمیفهمی این حرف رو. نمیفهمی نه از این که درکش نمی کنی، تو فکر میکنی همین صورت ظاهر است که اصله، در حالی که این اصل نیست، چیز دیگری که باعث می شود این ظاهر صاحب کمالاتی بشود اون اصله. اونو خیلی دقت باید بکنید، فرق بین وجود و موجود. دقت فرمودین؟ حالا ببینید، بی تردید در نظام هستی موجودات با هم ارتباط دارن، بی تردید. حداقل ارتباط بین دو موجوده و به طور عام و کلی ارتباط بین موجودات به دو شکل ترسیم می شود. به چند شکل ترسیم می شود؟ دو شکل. قسم اول، برای اینکه خوب جا بیفته ما در ضمن مثال میاریمش. یا موجودات ارتباطشون با هم دیگه از باب ارتباط قلم با کاغذه، یا از باب ارتباط نویسنده است با قلم. نو با هم ارتباط دارن دیگه. قلم یه حقیقته، نویسنده یه حقیقت دیگه است. قلم یه حقیقته، کاغذ یه حقیقت دیگه است. این دوتا با هم ارتباط دارن. نویسنده قلم و دستش بگیده میشه نویسنده دیگه، ولی که نویسنده بودنش که تا قلم دستش نگیره نویسنده نیست. قلم و کاغذ هم کسی برای هم ساخته شدن، برای موشک ساخته، برای موشک درست کردن که، کاغذ رو اختراع نکردن که، برای که روش چیزی نوشته بشه، ثبتی بشه در تاریخ. یه نوع ارتباط بین موجودات اسباب قلم و کاغذه، اسباب قلم و نویسنده است. وقتی این دو مثال رو تحلیل میکنید میبینید قلم و کاغذ ارتباط با هم دارن، ولی ارتباط وجودی ندارن. یعنی اینطور نیست که هر یک از این دو طرف ارتباط در هستیشان، در وجودشان وابسته به دیگری باشن. قلم و کاغذ ارتباط با هم دارن، ولی آیا قلم علت وجود کاغذه؟ یا کاغذ علت وجود قلمه؟ بله؟ هیچ ارتباطی ندارن. این ارتباط با هم ندارن، ولی با هم ارتباط دارن. ولی ارتباطشون ارتباط از نوع وجود بخشیدن نیست. نویسنده و قلم، نه نویسنده علت در واقع وجود قلمه و نه قلم علت وجود نویسنده. اینا هر کدوم وجودشون متفاوته، ولی با هم دیگه چی میشن؟ ترکیب میشن، در یک جا چیکار میکنن؟ یک نوع ارتباطی رو برقرار میکنن، ولی نوع ارتباطشون ارتباط وجودی نیست. ارتباط وجودی نیست به این معنا که هیچ کدام در تحققشان، در وجود گرفتنشان نیازمند به دیگری نیستن. این یه نوع ارتباطه، یه نوع ارتباطه. دو طرف ارتباط در هستی وابسته به یکدیگر بله نیست. اینم چه تالا توضیح دادم. اما طایفه از موجودات هستن با هم ارتباط دارن، اما ارتباطشون از نوع وجود بخشیه. مثال او قسمه اولش که سنگین نبود که انشالله، بله حالا اگرم بود کارش نمیشه کرد، باید گوش کنه تا آخر، سنگین درش هم تو راه میاد. نوع دوم از ارتباط این است که طرفین ارتباط رابطهشون رابطه ایجادی است، رابطه وجود بخشیه. مثال حضرات عالی که همینجا نشستید و ما در محضرتون هستیم، در عالم نفس خودتون، در عالم ذهن خودتون می توانید یک پرنده ای رو تصور بکنید، صورت یک پرنده بزرگ که طول بالهاش از این بال به اون بال 2 متره. اینو بیتونید تصور بکنید، الان تصورش کردید درسته؟ رابطه شما با اون صورتی که در ذهن شما نقش بسته یک رابطه وجودی است. یعنی شما اراده کردید اون صورت رو در ذهنتون چیکار کردید؟ خلق کردید، ایجادش کردید. مادام که این اراده باقی است، اون پرنده هم باقی است. مادامی که شما حرفتو عوض بکنی یا ارادت رو تغییر به حرفتو عوض بکنی، یعنی همون ارادت رو تغییر بدی، اون تصویر هم چه خواهد شد؟ مه خواهد شد. شما هم خالقید، اما خالق در عالم زه. بیش از این برای خودت حریم قائل نشو. و اون چی که در ذهنت می آید میتوانی حالا نقاشیش کنی، میتوانی به شعر تبدیلش کنی، میتوانی به ابیاتی تقسیمش بکنی، ترسیمش بکنی، میتوانی به کلام تقسیمش بکنی. لذا اون چی که از شما به عنوان اثر باقی میماند حکایت میکند که چه فاعل و خالقی پشت سرشه. یه حرف بزن تا بگم که کی هستی؟ به کسی که مثلا فرض کنید حرف دریوری میزنه، خب معلومه که فاعلش کیه دیگه. ولی کسی که مثلا یه جمله میگه قیمت تو بهشته، خودتو به ارزون طرف بهشت نفروش، خب معلومه کیه دیگه. امیرالمومنین در ما که علی رو که نمیشناسیم که، ولی وقتی کلامش رو میشنویم میبینیم دیگران ندارن نظیر این حرف. ارزش آدمی بهشته، یه بی کمتر از اون نفروش خودتو. دقت بفرمایید. حالا اینم یه بحث موضعی بود که اما شما هم خالقید، شما هم خالقید، شما هم خالقید. متو خالق در عالم چی؟ آقا ذهن، در ذهنتون. خب شما رابطه شما با اون صورتی که در ذهن شما تصویر شده یه رابطه چیه؟ وجودیه. تا شما هستید و تا اراده شما هست اون صورت هم هست. اون صورت یعنی اون پرنده‌ای که در ذهن شما تصویر شده در اصل وجودش به شما وابسته است. درست شو؟ در اصل وجودش به کی وابسته است؟ به شما. یک، در استمرار و بقایش هم به شما وابسته است. در استمرار و بقایش هم به کی وابسته است؟ به شما. یعنی اون مادامی در ذهن شما خواهد بود که اراده شما هم هست. اگه ارادت رو منصرف کردی او پرنده هم نخواهد. پس هم در اصل حدوث هم در اصل بقا و استمرار تابع شماست. در جایی که ارتباط میان موجودات نظیر ارتباط اراده شما با اون صورت ذهنی است، به این نوع از ارتباط میگن ارتباط علی. چرا؟ چون وجود شما علتی است برای وجود اون صورت و اون تصویر در نفس شما. زمانی که میان دو موجود رابطه وجودی باشد که از بودن یکی از دو طرف وجود پیدا کردن طرف دوم لازم بیاید، به این نوع ارتباط میگن ارتباط وجودی. از ارتباط وجودی در فلسفه تعبیر میکنن به اصل علیت، قانون علیت. پس اگر گفتن آقا بین موجودات چند نوع رابطه است، میفرمایید دو نوع رابطه است. بگن برای ما ترسیمش بکنید، میفرمایید گاهی اوقات بین دو موجود ارتباط وجودی وجود ندارد. یعنی اینطور نیست که از وجود یکی وجود دیگری لازم بیاد، از عدم دیگری دیگری لازم بیاد. این اکثر ارتباطاته. خب این ارتباطات میتواند به انها و اقسام مختلف ایجاد بشه، همش هم اعتباری است. مثلا رابطه بین زن و شوهر رو بهش میگن ارتباط زوجیت. این به واسطه انتزاع به دست میاد، این به اعتبار به دست میاد. خداوند فرموده بگید انکه تو، بگید قبل تو، بین زن و مرد چی میشه ارتباط؟ چی ارتباط اعتباری است؟ به اعتبار شارع مقدس. اعتبار حقیقی که نیستش که، ارتباط حقیقی که نیست، حقیقیه؟ نه، شما هستید، اون مرد هم هست، بعد یه خطبه بین تو خونده میشه، این ارتباط شکل میگیره. و الا شما نه علت وجود همسرتونین و نه همسرتون علت وجود شما، و شما ارتباط دارید با هم ولی ارتباط وجودی ندارید. یا شما میرید یه چیزی رو میخرید، مثلا میرید یه ماشین بخرید 20 میلیون تومان. درست شد؟ خب این یک ارتباطی بین شما و اون ماشین ایجاد میشه. به اون ارتباط میگن ارتباط چی؟ مالکیت. شما مالک میشی. قبل از اینکه اون 20 میلیون رو بدی مالک نبودی، حالا که شدی چی شده؟ حالا که دادی شدی. این ارتباط ارتباط حقیقی نیست، ارتباط وجودی نیست. عذر میخوام، این ارتباط حقیقی هست. شما تو فضا که مالک نمیشی که، در همین نظام هستی مالک میشید و اعتباری هم حقیقی است. شما وقتی دزد میزنه میری دنبالش که مثلا فرض کنید که چی شد، ماشین ما رو بردن. خب اگه چیز اعتباری بود که، یا مثلا ارتباط شما با همسر توی ارتباط حقیقی، اگه خدا نکرده هاشان رفت خونه پدر، شما میدید دنبالش، دست گل میبری، عذرخواهی میکنی، همون کاری که باید انجام بدید. درسته؟ این ارتباط حقیقیه، ولی این ارتباط حقیقی ارتباط وجودی نیست. پس ما دایره ارتباطاتمون بخشیش آن است که بین دو موجود ارتباط برقرار میشه، ولی از نوع ارتباط وجودی به این معنا که یکی علت دیگری باشد نیست. اما در کنار این نوع از ارتباط بین برخی از موجودات این ارتباط وجود دارد که از وجود یکی دیگری وجودش لازم می آید. ارتباط ارتباط وجودی است، هم در اصل حدوث علت می شود و هم در استمرار و بقا علت می شود. لذا میگن ممکن الوجود هم در حدوثش علت می خواد، علت محدثه می شه، هم در بقا و استمرارش علت می خواد، علت چی می شه؟ مبقیه می شه. یعنی علت بقاش و علت استمرارش. وقتی از علت مبقیه موجودی صحبت میکنن، علت حدوث موجودی صحبت میکنن، یعنی دارن از چی صحبت میکنن؟ از حقیقتی که از وجود آن وجود دیگری لازم میآید. ما با این نوع ارتباط کار داریم. این ارتباط از نظر فلسفی بهش میگن قانون علیت، از نظر فلسفی بهش میگن اصل علیت. قانون علیت، اصل علیت، ارتباط وجودی میان موجودات است. ارتباط چی؟ وجودی میان موجودات است. این اصل یک قضیه بدیهی است. یعنی شما وقتی تصور بکنید موضوع را و تصور بکنید عرض به حضورتون که محمول را و رابطه بین این دو موضوع و محمول را، دیگه نیاز به دلیل و برهان ندارید، تصدیق خواهید کرد. من اندگ من اندی از این از ناحیه خودتون میگه که آره، هر ممکن الوجودی نیازمنده به چیه؟ علت است. چرا؟ چون ممکن الوجود اون حقیقتی است که رابطه اش با وجود و عدم مساوی است. برای که تحقق پیدا کنه مرجح میخواهد، هر مرجحی رو هم ما اسمشو بذاریم چه؟ علت. و مرادمون از علت این است که آقا، مرادمون از مرجح این است که آقا چی؟ یعنی بین این علت و اون چیزی که داره ایجاد بشه یک رابطه وجودی برقرار است. این است بدیهی بگه آره، رضا غیر قابل انکاره، رضا غیر قابل انکاره. سومین اصل تفکری ماتریالیست ها این است که این اصل رو انکار میکنن، یعنی بدیهی رو انکار میکنن. حالا چرا؟ حالا باید وقتی نوبت شد انشاءالله اونجاها بحثش رو مطرح میکنیم. خب پس وقتی ما راجع به اصل علیت صحبت میکنیم، یعنی رابطه وجودی بین حداقل دو موجود رو داریم بحث میکنیم. اون وجودی که هستی را افاضه میکند اسمش رو بیزارن چی؟ علت. اون وجود و موجودی که اون هستی را به خودش میگیرد و قبول میکند اسمش رو بیزارن چی؟ ها؟ معلول. پس علت و معلول هم در بحث ما مطرح شد. اما این هم خدمتون عرض بکنم، اگر ما میگیم بین حقایق عالم ارتباط وجودی برقرار است، این ارتباط در جاده چیه؟ یک طرف است. اصل علیت یک طرف است. یعنی اگر الف علت وجودی، دیگه من نباید بگم علت وجودی، وقتی میگم علت ب هست مرادم چیه؟ بله؟ یعنی علت وجودی، یعنی الف باعث پیدایش در وهله اول، الف باعث استمرار در وهله دوم نسبت به موجوده چی میشه؟ ب میشه. این دیگه به این معنا نیست که ب هم علت وجود و هستی الف میشه. جاده کاملا چی آقا؟ یک طرف است. ممکنه خود اون الف که علت ب هست معلول چیز دیگری باشد، یعنی خودش در تحقق نیازمند به علت باشه، اما قطعا علتش به نخواهد بود، چیز دیگری است. حالا اون رو بحث دور مطرح میشه، دوری که میگن همینجاست. یه نکته رو هم توضیح بدم، سخت که نبود که انشالله، حالا خجالت نکشین، اگر سخت بود بگید که هفته بعد سنگین ترش کنیم بحثا. نه سخت نیست، حالا خدایی من تلاش کردم که الفاظ فلسفی رو کمتر به کار ببرم که در واقع میدونم. فقط یه نکته رو تذکر بدم، من هی باز این رو هم میگم که این جا میفته. علت ارتباط وجودی است و این در فلسفه مطرح میشه. در بین مردم عموم، اجتماع، عرف، اینها هر چیزی که بر چیز دیگر توقف داشته باشه رو اصل علیت رو به کار میبرن، هر چیزی توقف داشته باشه. ولی ما گفتیم مراد اون از اصل علیت چیه؟ فقط توقف وجودی است. اینا هر نوع علت، هر نوع توقفی که وجود داشته باشه عموم و مردم اصل علیت رو به کار میبرن. مثلا میگن علت صدور جریمه چی هستش؟ تخلفه. تخلف متوقف هست ولی توقفش توقف وجودی نیست. من حرف آخر زدم، علت صدوریه. و اصلا وابستگی وجودی نیست. وابستگی چیه؟ صدوریه. ببینید تخلفات در واقع راهنمای رانندگی یا حقیقتی است که در اداره راهنمای رانندگی طبق یک موازین چی میشه؟ وضع میشه. جرائم. تخلفات هم که توسط حضرات عالی طبق یک شرایط روحی روانی در واقع چی میشه؟ ایجاد میشه. نه این تخلف وابسته وجودی به اون جرائمه و نه اون جرائم وابسته وجودی. یعنی اینطور نیستش که جریمه علت وجودی چی باشه و اینطور هم نیستش که تخلفات علت وجودی چی بشن. اصلا وابسته به هم نیستن. فقط ببخشید، یعنی علت وجودی هم نیستن، فقط تنها ارتباطش رو چیه؟ علت صدوریه. شما که تخلف میکنید پلیس چیکار میکنه؟ قبض جریمه را صادر میکند، نه موجود میکند. وابستگی وابستگی صدوریه. این عرف عادت کرده هر نوع توقفی که ایجاد بشه رو اون توقف رو اصل علیت بکنه. ولی که اینطور نیست. اصل علیت ارتباط چیه بین عقاید؟ ارتباط وجودیه. این رو دقت بفهمید که مسئلهش بسیار مسئله مهمی. حالا یه بحث دیگه هست، ما بحث علت که مطرح کردیم باید اقسام علت رو مطرح کنیم. گاهی شما شنیدید میگن علت یا علت فاعلیه یا علت مادیه یا علت صوریه یا علت چیه؟ غائیه. اینو شنیدید. حالا اگر از اصل علیت ما صحبت میکنیم، از کدوم یکی از این چهار علت داریم صحبت میکنیم؟ کدوم یکی از این چهار؟ برای که این معناش مشخص بشه ما مجبوریم مثال بزنیم. برای مثال دقت بفرمایید، بخوام یه میزی رو تولید کنیم، بخوام چهار نوع علت رو در این تولید و پروسه تولید میز در واقع چیکار بکنیم؟ به تصویر بکشیم. این میزی که شما بخواید تولید بکنید یه تولید کننده میخواد، یعنی یه کسی، چون خود به خود که میزی حاصل نمیشود، باید یه کسی باشه که این میز رو چیکار بکند؟ ایجادش بکنه. به اون کسی که این میز رو ایجاد میکنه میگن علت فاعلی. بس یه نوع از علت. خب از اون آقای علت فاعلی سوال میکنیم برای چی میخوایم میز درست کنیم؟ چه خلعی ایجاد شده که شما میخواهید یک میز تولید کنید؟ میگه برای اینکه ما این میز رو بذاریم دیگه الان مردم پیر شدن، یا اونایی هم که جوون هستن دیگه نمیتونن رو زمین بشینن غذا بخورن، یا همه تقریبا اکثر به همه، یعنی نزدیک به همه زانو درد دارن، مشکل دارن، نمیتونن رو زمین بشینن. تجدد نیست، کسالته، مریضیه. این میز ناخوری رو درست میکنیم نا پشت میز بشینن. یعنی داره به ما میگه هدف از تولید من چیه؟ اینه که یه عده هستن رو زمین نمیتونن غذا بخورن. به این میگن علت غایی، هدف از اون ایجاد. حال ممکن است که میز مدرسه درست بکنه، ممکنه که میز مثلا فرض کنید آرایش درست بکنه، ممکنه مثلا میز همین که جلو بنده است درست بکنه که من دفترامو بذارم بلندگو باشه بتونم درس بگم. ببینید خب انواع است. بعد به اون آقای تولید، به اون آقای علت فائده میگه خب شما که بخواید میز درست کنید از چه به اصطلاح شماها خیلی دوست دارین متریالی استفاده میکنید و به اصطلاح ما از چه ماده‌ای، از چه نوع ابزاری میخوای استفاده کنی؟ میگه که از چوب، چوب فنلاندی عالی درجه یک. بهش میگیم چرا؟ مثلا میگه قابل انعطافه، بیشتر قابل انعطافه، خیلی مثلا فرض کن. اینو بهش میگن علت مادی. از چه مادی استفاده کنیم؟ میگه آقا از چی استفاده کنیم؟ از آهن. چرا؟ میگه استحکامش بیشتره، چون سر طرف میخوره به جایی که میز بشکنه سر طرف میشکنه. حالا هر کسی یه علتی داره دیگه. به این میگن علت چی آقا؟ مادی. یعنی از چه در واقع ابزاری، از چه ماده، یا بهترین واژه است ابزار که نمیشه کن، از چه در واقع ماده‌ای بخوای استفاده کنیم. چوب میشه، کاوچو میشه، پلاستیک میشه، آهن هم میشه. میگم از چوب استفاده بکنم میشه علت بله مادی. بعد میگیم این میز نهار خوری که تو درست میکنه چه شکلی بخوای بشه؟ چارگوش مربعه یا چارگوش مستطیله یا گرده یا بیزیه؟ چه صورتی رو میخوای به این چوب بدی؟ این که این چوب به چه شکلی در میاد؟ اینو بهش بگن علت سوری. مجموع این چهار علت یه جا که جمع شد معلول حتما چی میشه آقا؟ اتفاق میفتن. مجموع علت فاعلی، علت مادی، علت سوری و علت غایی که یک جا جمع شد یک واژه‌ای درست می‌کند به نام علت تامه. علت تامه یعنی حاصل شدن تمام عوامل برای ایجاد موجود بعدی که اسمش چیه؟ بله؟ که اسمش معلوله. ممکنه آقا علت فاعلی وجود داشته باشه ولی هنوز ندونه چی بخواد درست کنه، هنوز ندونه چی بخواد درست کنه و چرا بخواد درست بکنه، پس اون میزه تحقق پیدا نمی کنه. اگه این چهار تا با هم شکل گرفت اون معلول هم تحقق پیدا خواهد کرد. بنابراین در تعریف حالا چهار علت، علت فاعلی آن است که معلول وجودش از او صادر می شود، این علت فاعلی است. علت مادی آن است که فعل روی آن انجام می شود، یعنی روی همون چوبی که شما می خواستید، اون علت مادی. علت سوری همان شکلی است که شما می خواهید به اون ماده بدهید، همون شکل، حالا یا بیضیه یا. و علت غایی دلیل مبادرت ورزیدن شما به این کار است. مجموع این با هم میشه چی؟ علت تامه. علت تامه یعنی اجتماع علت به شکلی که وجود معلول دیگه تخلف ناپذیر است، امکان نداره که نشه. هر که این چهار تا شد اونم خواهد شد. حالا جا داره من و شما یواشکی حالا نکرم جدی همه بفهمن، از خودمون سوال کنیم که خدا ما رو چرا خلق کرده؟ علت غایی خلقت ما چیه؟ چرا ما رو خلق کرده؟ علت سوری ما چیه؟ علت سوری ما چیه؟ بله؟ همین شکل و شمایل، یه سر و دو گوش و دو دست و دو پا و همین شکل. ما مستقیم القامه بودن و آزاد بودن دست. و چقدر خدا مهربونه، دست ما آزاده. اگه دست ما آزاد نبود ما محدودیت در حرکت داشتیم. چهار پایان چرا دست رو محدوده دیگه، رو زمین. دست ما آزاده. خب حالا این دست آزاد نباید آزاد باشه. تا اونجاش فلسفی بود، این یکیش اخلاقیه. نباید آزاد باشه. هر طرفی حق نداره حرکت بکنه. اگه هر طرفی حرکت میکند دلیلش اینه که تو علت قایی خلقت تو نفهمیدی. نفهمیدی چرا خلقت کردن. چرا خلقت کردن؟ حالا علت سوری ما به همین شکل و شمایل است که وقتی خلق و تبارک الله و احسن الخالق دستم درد کنه. چیکار کردم؟ این علت سوریه. کیف کرده. و علت مادی ما یا خلقته من تین یا خلقته که من ماء، از یک قطره آب یا از گرگی. بحث انسان شناسی در واقع کالبد جسمانی انسان گذشته مراحل مختلف رو مطرح می کند. خب بین این ستا علت فاعلی که بین این چهارتا که علت فاعلی که خداست، علت مادیت هم که گله و یا آب است، علت سوری هم که همیشه دو قیام فست، علت قایی که چرا خلقت کردن، چرا خلقمون کردن، خیلی مهمه. اینو باید جواب بدیم. اصلا آدمیزاد اگر این سوال در ذهنش در طول زندگیش یه بار مطرح بشه تا آخر درگیر بشه. باید که خیلی دیگه آدمه مثلا فرض کن بی توجه بشه. ما رو خلق کردن که پای اینترنت بشینیم، پای وایبر بشینیم. باید چی خلق کردن؟ خدا وکیلی سبک زندگیت از همین در میاد. برای چی خلقت کردن؟ اگر جواب الهی باشد سبک زندگی الهی خواهد بود. اگر جواب مادی باشد سبک زندگی مادی خواهد بود. یعنی همه هستی ما برادرها و خواهران برمیگرده به جهانبینی ما. مهمترین بخش زندگی ما جهانبینی ماست که صدی 99 فاقد جهانبینی سالم هستیم. نمیخوام جسارت بکنم که جهانبینی نداریم، سالمشو نداریم. صدی 99 ما جهانبینی سالم نداریم. به همین دلیل به شما میگن برید فکر دینیتونو عرضه بکنید ببینید درست یا غلط. به همین دلیله، چون نداریم دیگه. اما اگه بخواد زندگی سبک بگیره، درست بگیره، مدار پیدا بکنه، جهت پیدا بکنه، این لازمش این است که شما دارای جهانبینی باشی. اگه بخوای جهانبینی پیدا بکنی لازمش این است که علت قایی هدف از خلقتت رو علت قایی خلقت تو فهمیده باشی. اگه آفرینش تا نوک دماغته که وقتی مردی فاته و ماته، خب دیگه هر کاری خواستی بکن. اگه علت قایی زندگی این است که خداوند سوال میکنن در این قیامتی هست و در این حساب کشی دقیق دارن، مو رو از ماست بکشه، بس هر کاری نمیکنه، این میشه جهانبینی صحیح. اما یکی دیگه از جهانبینی های غیر صحیح رو بگم که خدا ما رو خلق کرده بهشت و جهنم، ولی خدا خیلی کریمه، اصلا دلش نمیاد بندش رو تو جهنم بذاره. این میشه جهانبینی چی؟ غیر سالم. یعنی شما به یک اصلی اعتقاد دارید که ماتریالیست ها ندارن، اما درستش رو اعتقاد نداره. جنس چیزیشو دارید در واقع اون چی که انبیا گفتن رو ندارید. خب حالا وقتی این چهار علت یک جا جمع شد، معلول در واقع ایجادش میگن تعاصر دارد. تعاصر یعنی چی؟ همزمانی. اینجور نیست که این چهار تا علت جمع بشه بعد حالا یواش یواش اون موجوده چی بشه؟ تعاقب. یواش یواش نیست. تعاصر بین علت و معلول، علت تامه و معلوله، یعنی هر کی که چهار علت بود بلافاصله، بلافاصله یعنی اصلا زمان درش مدخلیت نداره، تقدم تقدم رتبی میشه. این هم برای اهل خودش. یه بحث دیگه وجود داره، پس بین علت و معلول از نظر وجود، بین علت تامه و معلول از نظر وجودی چه چیزی وجود دارد؟ تعاصر همزمانی. وقتی اجتماع چهار علت شد قطعاً بلا فاصله، اذا اراد الله شیئا کن، تموم. یه جوری است که ما اراده کردیم انسان را خلق کنیم، خب حالا 6 روز دیگه خلق کنیم، یعنی اینجوری نه، بلا فاصله اتفاق میفته، بلا فاصله. یک چیز دیگه ای هم بین علت و معلول وجود دارد و اون سنخیت بین علت و معلول. تعاصر یعنی همزمانی، صدقیت یعنی اگر معلولی صاحب کمالات است، این لازمش این است که اون علتی که این کمالات رو ایجاد کرده باید خودش دارای اون کمالات به نحو اتم و اکمل باش. معتشه فاقد الشیء نیست، به اصطلاح اینو میگن دیگه. شما تو فارسی دیگه که آقا جون ندارم، میگه بده، میگه آقا کف دستی که مو نداره بکن برو، نداره دیگه. بنابراین اون چیزی که در مسند علت میشیند، موجودی رو صاحب کمالات خلق بکند، خودش باید واجد اون کمالات به نحوه باشه. اینش میگه صدقیت بین علت و معلول. خواستم این دوتا اصطلاح رو بلد باشید، صدقیت بین علت و معلول و تعاصر بین علت و معلول. این ربطی به برهان نداره، فقط این دوتا رو بلدش باشید. خب چون بحث سنگینه همینجا دیگه قطعش میکنم، چون بخواستم نشانه های معلول رو هم بگم، احساس میکنم که شاید سنگین بشه. الحمدلله رب العالمین.